اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الازالیل. به خطبه 175 رسیده بودیم. امروز پنجمین جلسه است که به این خطبه میپردازیم. و علمو عباد الله ان المؤمن یستحل العام مستحل عام اول. در بحث امروز بحث بدعت ها مطرح میشود، گرچه این خطبه در رابطه با مسائل معنوی و سلوک عملی است. این خود بذرد از قرآن میگوید، از سلوک عملی میگوید، و اینجا که وارد بحث بدعت میشود از جهتی به این دلیل است که این خطبه رو حضرت ابتدایی که به خلافت رسیدن اون ماهای اول مطرح کردند. در زمان خلفای قبل بدعت ها انجام شده بود، اضافه از این که این بدعت ها حرام است و اشکال دارد و از نظر سیر و سلوک هم این رو بدانیم. انسان ایمانش به چیزهایی است که مندگار باشد. وقتی آدم شک و شبهه داره که نمیتونه ایمان داشته باشد. این بدعت ها که هر روز دین رو بخوان عوض کنن، حرف جدیدی بیارند، این منافات داره با اینکه انسان بخواد ایمانی پایدار داشته باشه. توضیحاتش میآید. و علمو عباد الله، بدانید بندگان خدا، ان المؤمن، ببینید بحث مؤمن را دارد. اونی که مؤمنه حلال میداند امسال آنچه را که حلال میدانست سال قبل، حرام میداند امسال آنچه را حرام میدانست سال قبل. نمیشه در گذشته ها یه چیزی حلال یا حرام بشه بعدن بگیم عوض میشود. حلال محمدین حلالون الى یوم القیامه، حرام هو حرامون الى یوم القیامه. و بعد انسانی که هر سال مواجه بشه با تغییرات چطور باور کند؟ در حکمت سی دارد که ایمان چهار پایه دارد، ایمان مستقر چهار پایه دارد. یکی صبر است، یکی یقین است، یکی عدل است، یکی جهاد. ربط است بین ایمان و یقین. اگر انسان ببینه طرف امسال حرفی رو میزند به اسم دین که پارسال غیر از این مطرح بوده، چطور ایمان بیارد؟ یک شخصی آمد نزد ابی حنیفه. ابی حنیفه هم به قیاس عمل میگرد. سنیا کم میارن چون میگن قرآن ما را بس، به روایات کاری ندارن، خب کم میارن. امامان رو قبول ندارن، نمیتونن مسائل رو حلش کنن، سلیقه عمل میکنن، قیاس و استحسان و سد و ذرایع و مساله مرسله بود، این کارهای سلیقه‌ای که انجام میدن که آقا حکم رو سلیقه‌ای فهمیدیم، ملاک رو سلیقه‌ای فهمیدیم، روش رو سلیقه‌ای فهمیدیم، موانع رو سلیقه‌ای فهمیدیم، هر روز یک چیزی میخوان بگن، چطور باور کنیم ما؟ یکی از اون افرادی که خیلی حرفه‌ای در کار سلیقه‌ای بود و قیاسی بود ابو حنیفه بود. یکی آمد نزدش، بهش گفت که ببینید، ما یک سری مطالبی از شما سال قبل شنیده بودیم و حالا نظرتون چیز گفت، حالا نظرم چیز دیگریست. گفت عجب، ما طبق او خیلی احکام رو گفتیم، اجرا کردیم، حالا نظرت برگشت؟ گفت بر نظرم برگشت. و سال دیگه هم ما بیایم باز ممکنه حرفی که الان میزنی نظرت برگرده؟ گفت بله ممکنه با سال دیگه نظرم برگرده. من چه میدونم، شاید نظرم برگرده. گفت ولی من میدونم که علیک لعنت الله، لعنت خدا به تو، چه جور دینیه؟ من طبق گفتوی تو رفتم کلی احکام اجرا کردیم، باز حالا امسال بیایم جور دیگه و سال دیگه باز حرفامونو بس بگیرید؟ انسان نمیتونه باور کنه این تغییرات را. بندگان خدا مؤمن این طوریه که گذشته و امسال و سال آینده نداره، دلش پایبند چیزیست که تغییر نمی کنه. و انما احدث الناس لا یحل لکم شیئا مما حرم علیکم، و آن چیزی که نوع آوری کردن این مردم حلال نمی کند برای شما چیزی رو که حرام شده بود در شما. تغییراتی دادن. خب ابوبکر آمده فدک حضرت زهرا رو میگیرد، بعدم میگه شما برید شاهد بردارید بیارید. آقای ابوبکر شما که مدعی هستید که پیغمبر خدا ارث به جان میگذارد، شما که ادعا میکنید باید شاهد بیاورید. حالا برعکس شد دیگه، حالا منکر باید شاهد بیاوره. این بدعت اسمش چیست؟ یا عمر نماز تراویح رو نماز مستحبی جلب کرده بیاد بخونید، به جماعت هم بخونید که راحت و روح هست. از کجا برمیدارید این حرفا رو میارید؟ یا عثمان به هر که داشت بخواد پول بدهد، یا در منا مسافرم اگر هستید عثمان بگه نمازتون رو کامل بخونید. این تغییرات به اسم دین چطور ما ایمان بیاریم؟ آنچرا که مردم نوآوری بکنن حلال نمی کند برای شما چیزی از آنچه که حرام بود. قرآن دارد اتخذ و احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. یهود و نصارا احبار و رهبانشون رو خدا می دونستن نه خدا را. این به چه معناست؟ روایت است مقصود این نبود که اونها رو میپرستیدن، مقصود این بود هر روز یک حرفی رو حرام یا حلال میکردن اونها هم قبول میکردن. خدا باید حلال و حرام کنن، نه انسان هایی جور تغییرات رو بخوان ایجاد کنن. حضرت علیه السلام فرمود ما احدون یبدعو بدعتن الا ترک بها سنه. اینها که بدعت میارن میخوان یک سنتی رو بذارن کنار، هدفشون نیست که حالا دین تغییر کرده، میخوان دین قبلی رو از بین ببرند. غرض مرضی در کار است. خب این سخنان رو حضرت داره میگه که مردم این بدعت ها این معاوری ها رو به اسم دین نگذارید، انسان ایمانش ضربه میبیند. چرا؟ چون حضرت میخواد تغییرات ایجاد کند، مردم آمادگیش رو داشته باشن اگه یک سری تغییراتی خواست ایجاد کند داد بیدار راه نندازن. خب من جمله از تغییراتی که حضرت ایجاد کرد که امام صادق فرمود، امام صادق فرمود علی علیه السلام به کوفه که آمد امام حسن رو خواست، فرمود به مردم بگید مردم این نماز تراویح رو نخونید. تا اعلان کردن در میان مسجد سر صدا بلند شد. حضرت فرمود چی میگن اینا؟ گفت میگن وا عمرا وا عمرا، عمر نماز تراویح رو آورده حالا حضرت میخواد برش دارد. حضرت فرمود قل لهم سلو، بگید نمازتون رو بخورید، اب ندارد. چطور وا عمراتون اینجا بلند شد وقتی تغییر دادن احکام حضرت رسول رو با رسول الله نگفتید اونجا؟ ولکن الحلال ما حل الله و الحرام ما حرم الله. حلال آن چیزیست که خدا حلال کرده باشد، حرام آن چیزیست که خدا حرام کرده باشد. این استحسان و قیاس و مسائل مستر و صد زرا اینا چیه که در احکام و ملاکاتش آوردید؟ البته همش گیر رو به سنیا ندیم، خود ما هم تو بسیار روش هامون تربیتیمون سیاست هامون فکر میکنیم اسلام حرفی ندارد، صدیقهی میخوایم عمل بکنیم. شیعه هم پاشون گیره اینجا. چطور وقتی که میرسد میگه اسلام برای همه چیز حرف دارد، برای این که حتی وارد مثلا محل مقدس بشید میخواد بشید پات راستتونه جلو بگذارید در پای چپتون ره، ولی اینجا حرف دارد. سر سفره نشستید خلال دندان با ساقه ریحان نکنید که مزلات پوستی براتون دارد، کلی دلیل برمیدارید میارید. مستحبات داریم، مکروهات داریم. ایستاده در شب آب ننوشید که مشکلات کبدی براتون میآورد، برای همه چیز حرف دارد. وقت برای حکومت داری حرف ندارد، برای تربیت حرف ندارد، برای ایجاد انگیزه توقف انگیزه حرفی ندارد، سلیقه باید عمل کرد. برای که موانع ایجاد کنیم حرفی ندارد، بالاخره نمیشه گیره به سنی ها داد که آقا چرا اینا قیاسی و سلیقه‌ای عمل میکنن، مگه ما خودمون عمل نمیکنیم؟ رساله ما قیاسی نیست، قبول، سلیقه‌ای نیست، اما از رساله کمی فاصله بگیریم، دینداریمون سلیقه‌ایه. اینه که ایمان رو در خطر، در معرض خطر قرار میده. فقط جرب تومل امور و ذرستموها، شما تجربه کردید این کارهای مهم را، و ذرستموها زیر دندانتون مزه کردید، دندان روش گذاشتید، و اذتم بمن کان قبلکم و ضربت لکم الامثال و دعیتم الى الامر الواضح. ببینید یه مطلبی وقتی خوب یقینی بشه انسان باورش میشه. خب شما دیدید این سلیقه یا چی شد، کار رو به جای رسوندن که عثمان رو خودتون کشتید دیگه. این روش های سلیقه او رو دیدید و اصلا در قبرستان مسلمین هم دفنش نکردید. وقتی یک مطلبی میگن تجربه میکنید، بعد قرآن مطلبی که میگه گذشته ها هم اینطوری بودن، الان هم تجربه بکنید، مثال ها هم بره واضح بودنش میاره، چی میخوایم دیگه؟ شما تجربه کردید امور رو، دندان بران گذاشتید، یعنی مزهش رو دیدید، تجربه کردید، تجربتون تکرار کردید، و وعدتون موعظه دیدید به افراد قبل از شما. هر که سلیقه ای عمل بکند از دین فاصله بگیرد ضربه ها میخورد. ذره بعد لکم الامثال، مثال هم برای شما گفته شد، و دعیتم الى الامر الواضح، شما دعوت شدید به این مطالب واضح. مطلب رو با مثال براتون واضح کردم، در طول تاریخ بوده، تجربه هم بکنید. خب بازم نمیخواد قبول بکنید؟ حتی قرآن میفرماید تلک الامثال نظره به حال ناس و لا یعقل حال العالمون. ما این مسئله ها رو میگیم ولی علم میخواهد که این رو بفهمد، هر که این رو میفهمد آقا زحمت نکشن، علمشو ندارن، فکرشون رو به کار نمیدازن، خب این مسئله پیش میاد. فلا یسم ان ذالک الا وسم فلا یعما انه الا اعما، گوشش تعطیل نمی شود از این مطالبی که ما میگیم. میگیم آقا قرآن آمده گفته، مثال آورده، طول تاریخ تجربه شده، شما تجربه بکنید، فکر بکنید، باز میبینید که آقا قبول نمیخواد بکنید، نمیخواد گوشش انواداشته باشید. گوش تعطیل نمیشه از این سخنا مگر که کر واقعی باشد، چشم ندیده نمیگیرد مگر که کور واقعی باشد. چی میخوام دیگه؟ آیه هست، مثالش هست، واضح هم شده، عقلی هم هست، تاریخ هم داره پشتش، تجربه هم کردید، تکرار تجربه هم کردید، بازم گوش شنوا ندارید؟ قرآن فرمود ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. این ها قشنگ پرده ها بر چشم و گوش و قلبشان کشیده شده که هیچ نمی فهمن و عذاب دردناکی برای این ها خواهد بود. و من لم ینفعه الله بالبلاء و تجارب لم ینتفع بشیء من الاذى، کسی که خداوند سود به او نرساند با بلا و تجربه، بدبختی شدیدی، تجربه شم چشیدی، سود نخواهد برد به هیچ چیز از موعظه ها. تجربه که انسان میکند احساس میکند، بلاشو که میبیند، گرفتاریشو دیده، سختیشو دیده، مازم درس نمیگیره، پس هیچ سودی نخواهد برد از دیگر موعظه ها. ببینید آیه بیاد مسئله واضح کننده بیاره، بگه طول تاریخ هم که چنین بوده است، خب تجربه هم که کردید، حالا چطور باور نمی کنید شما؟ و اتاه نقص من امامه حتی یعرف ما انکر و یون کلو ما عرف. ببینید اگه انسان مطالب این واضحی رو بهش بدن که مثال هم باشد، تاریخ هم باشد، تجربه هم باشد، باز باور نکند، باز بخواد یک حرف دیگه بزند، نوآوری بکند، کم کم این بی باوری سرایت میکند بهش. یه جوری میشه همون چیزی که میفهمید میگه نمیفهمم، اون چیزی که نمیفهمید میگه میفهمم. با یقینمون بازی نکنیم، یقینمون رو در معرض خطر قرار ندیم. وقتی یقین کردیم چرا اقدام نمیکنیم؟ کم کم به جایی میرسه که در اولیات هم به شک میکنیم. و اتاق نقص و این کم آوردن و نقص و کوت بعضی بارا در تقصیر، این نقص و تقصیر میاد به طرفش، من اما ممروه رو خودش میاد به جایی میرسد که یعرف ما انکر، چیزی که نمیدونست حالا میگه من میدونم، چیزی که منکر میدونست میگه معروف میدونم، و یونکر ما عرف، چیزی که میفهمید و معروف میدونست حالا منکر میدونه میگه نمیشناسم، حالا شدن عثمان شناس، عثمان رو خوب میدونن، علیه علی هم اقدام میکنن. همه قیاس استحسان های جوری کرد کارها رو، بی فکری ها به اینجا رسون کار رو. از اگه چیزی رو واقعا یقین کردیم، آیه داره، سنت داره، مثال داره، تجربه داره، طول تاریخ داره، دیگه چی میخوان؟ اگه نخواهیم قبول بکنیم، کم کم این اضطراب و تزلزل و چه کنم چه کنم تو همه کارا مسرایت میکنم. فن ناس رجلان، مردم دو گونه هستن، متبع و شرع و مبتدع و بده. بعضی ها تبعیت از شریعت میکنند. ببینید، شرع داریم، شریعت داریم، طریقت داریم، بایدها و نبایدها تو رساله این شرع است، اما تا شریعت بشه باید خیلی کار کرد. شریعت ایمان که قوی بشود، این شرع شریعت می شود. یعنی یک چشمه آب که واقعا احساس سیرابی می کند انسان از این مسائل دینی. یه عده دنبال شرع هستن، شرع رو به شریعت رسوندنش به اون حد سیراب می شن. یه عده نه، دنبال بدعه هستن، نوآوری، اونا که اصلا نمیتونن باور و یقین کنن، اونا اصلا نمیتونن ایمان داشته باشن، هر روز میگن تغییر میکند، به چی ما ایمان بیاریم. مردم دو جور هستن، بعضیا تبعیت از شرع میکنند، شرعشون ایمانشو قوی میکند، بعد این ایمان شرع رو شریعت میکند براشون، که در همون حکمت سی دارد که بعضی ها وضعشون به جایی میرسد بخاطر همین ایمان قویشون که صدر ان شرائع الاحکام، اینا وارد این شریعه احکام میشن و سیراب برمیگردن. یک عده اینطوری هستن، خب شما از اینا باشید. یه عده مبتدع و بدعت آوری میکنن، لیس معه من الله برهان و سنت ولا ضیاء و حجت، اینایی که بدعت میکنن از جانب خدا نه برهانی دارن نه نوری دارن، هیچی نمیتونن بگن. چه دلیل برای خدا بیارن؟ به خاطر این سلیقه ای عمل کردنشون، بگن هرچی دلم خواست عمل کردن. میتونن بگن سنت حضرت رسول این بود؟ نمیتونن بگن. یا میتونن اصلا یک نورانیت باشد براشون، اون همش تزلزل و بی ایمانی و اضطرابه. مثل همون شخص که آمد نزد ابو حنیفه، گفت سال دیگه هم باز ممکنه نظرت عوض بشه؟ گفت بله. خب چطور باور کنیم؟ لعنت خدا به تو. اون صادق فرمود که این اصحاب المقاییس طلب العلم بالمقاییس، آخرین دوم علم میخوان با قیاس بفهمه با سلیقه. فلم تزدهم المقاییس من الحق الا بعدا، اونایی که سلیقه میرن جلو همیشه از حق دور میشن. و ان الله سبحان لم يعذ احد بمثل هذا القران، خدای سبحان احدی را موعظه نکرده است به مثل این قرآن. قرآن انواع موعظه ها رو دارد. خب موعظه ها چیه؟ فی کل تجربت موعظه، تجربه همه موعظه است. تجربه چیه؟ دلیل اشتباه، عاقبت خود رأیی، دلیل فریب خوردن ها، اینو جز موعظه است که تو روایت این آمده است. فتعدو عباد الله بالعبر النوافه، هر عبرتی میتونه یک موعظه باشد. خب اینها رو داره. عبرت ها چیه؟ ان لکم فی القرون سالفته لعبره. به تاریخ رو نگاه کنه، توش عبرت دیکتاتورا چه کردن؟ عین الامالقه تو و ابناء الامالقه، عین الفراعن تو و ابناء الفراعن. اینا موعظه هاست، سرگذشت دیکتاتورها، علت فریب، علت اشتباه، آخر خودخواهی، آخر غرور، انواع مرگ ها. حضرت علیه السلام در اون آخرین خطبهشون فرمودن که من با شما یک موعظه دیگه دارم که بسیار موعظهش بالاست، از تم موعظه ها بالاتر، ولی رو فردا میگم. فردا چی؟ لعیدکم هدوی. اینه که فردا میبینی علی دیگه بی حرکت است، ساکنتن بعد حراک ساکن، اون همه تحرک حالا دیگه بی حرکت، اون همه سخن حالا ساکت. اوضل المعتبرین من المنطق البلیغ و القول المسموع، این موعظش از همه چیز بالاتر است. موعظه اقسامی دارد، مرگ ها، عاقبت دیکتاتورها، اشتباهات، فریب ها، عبرت ها، قرآن همه شو داره. ان الله سبحانه لم يعظ احدا بمثل هذا القرآن، خدای سبحان احدی را به مثل این قرآن موعظه نکرده است. اینو داشته باشیم که کلمه سبحان در بس بر بحث های ملکوتی است. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، یعنی این حرف هایی که میگه ملکوتیه، حالا تنزیل شده، حالا آمده از بالا اینجوری خواسته شده که اینا موعظه است. تأثیر عوالم بالاست بر زمین. در هر صورت این قرآن، این موعظهش دست ما، وقت نوآوری و بدعت چه معنا دارد؟ خوبه انسان تمام رفتارش قرآنی باشه، سنتی باشه، که اهل بدین کوری بودن. یه وقتی امام باقر علیه السلام فرمودن ببینید ما حرف از خودمون نمیزنیم، هر چی که بگیم اگه بگی آیش خون میگیم خون، طبقی این آیه حرف زده. حضرت علیه السلام همین رو فرمودن، بعد هی سوال میکردن آقا این حرف شدید بشه دلیل، این کاری کردید بشه دلیل، حضرت آیش رو میابردن. امام باقر هم همینطور فرمودن. گذاشت یک نیم ساعتی، یک ساعتی، بعدی وقت گفتن ببینید رسول خدا فرمود قیل و قال نداشته باشید، فساد مال نداشته باشید، پرسوالی نداشته باشید. یکی گفت خب حالا خوب شد، رسول خدا فرموده آیشو پس بگو. قیل و قال نداشته باشید، خب یعنی چی؟ فرمود لا خیر فی کثیر من نجواه الا من امر به صدقه او معروف او اصلاح بین الناس. گفت خب مالاتون از بین نبرید، لا تو صفحه ها هم بالکن الذي جعل لكم الله جعل الله لكم قياما، پرسوالی نداشته باشید، لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم. پشت سرم آیات رو آوردم. این قرآن موعظه دارد که مشابهش نیست. انسان خوب قرآنی عمل بکند دیگه. فانه حبل الله المتين و سببه الامین. قرآن حبل الله است، یک تنابی که انسان میگیره به دست، یا میخواد اوج بگیرد یا از یکی میخواد بیاد پایین. باید با تناب از تو ارتفاع بری یا خواست بیاد پایین، الا بیچاره است. اوج که نمیتوند بگیرد، هیچ در برگشت هم آسیب میخورد. حبل الله المتین، اون ریسمان محکم خدایی قرآن است. اگر میخواد اوج بگیرید، به کمالات برسید، به عرفان برسید، طبق قرآن میریم بالا. اگه میخواد اشتباهاتتون رو برگردید با قرآن برگردید، نمیشه سلیقه رفت اینجا، آسیب میبیند به انسان. و سبب و حل امین. خب سبب ما یتوسل و به لشه، چیزی که ابزار میشه به رسیدن به یک چیزی. خب شما برای رسیدن به اهدافتون روش های قرآنی داشته باشید که این امین است، کلک بهتون نمیزنه، امانت داره. اصلا ما قرآن رو اینجوری نگاه کردیم که آقا برای رسیدن به اهدافمون چه روش های قرآنی، برای ارتقا و اوج گرفتن چه دستور قرآنی، برای برگشت از اشتباهات چه توصیه های قرآنی. یه قرآن اینجوری نگاه کنید شما. فیه ربیع القلب یا نابیع العلم، در قرآن است بهار قلب. قلب بهار دارد، شکوفه دارد، شادابی دارد. این دلهای مرده و افسرده و سیاه و مضطرب از قرآن فاصله دارن. آیا برای شادابی روح و دلمون از قرآن استفاده کردیم؟ فقط خوندنش نیست، توصیه هاش اصلا میدونیم چیه. ینابیع العلم، چشمه علم اونجاست. این علوم که چشمه نیست، وقتی بهش میرسیم که باز ما مشکل داریم، که سیراب نشدیم که. چشمه ها اینجاست. و مال القلب جلاون غیره، برای قلب جلایی جز قرآن نیست. قلب زنگار گرفته، قلب آینه است، باید خیلی جا نشون بده. چرا نشون نمیده؟ چرا ما فهمهای قلبی نداریم؟ امام صادق فرمود شیعه چهار تا چشم دارند، یه دو چشم کهنه دارن، هیچ، دو چشم هم در قلب دارد، دیدنی هاش کو، چون قلب زنگار گرفته است. خب آیا به قرآن اینجوری نگاه کردی که برای که اون دو چشم قلبمون روشن بشه و ببینه چه کنی؟ برای که به چشمهای علم دست پیدا کنیم چه کنی؟ برای که اوج بگیریم یا از اشتباهاتمون برگردیم؟ برای که به اهدافمون برسیم چرا اینجوری قرآن رو نگاه نمی کنیم؟ من نوقد ذهب المتذکرون، این رو هم بگیم، اونایی که تذکر از قرآن گرفتن دیگه نیستن، حالا اونا رفتند، اصحاب حضرت رسول همینجوری استفاده میکردن. اینایی که باقی موندن و بقیه ناسون المتناسون، اینا یادشون رفته، از خودشون یادشون رفته، از اسلام یادشون رفته، او المتناسون یا خودشون به نفهمی زدن، خودشون به نسیان و فراموشی زدند. بودن قبلن افرادی که شر و شریعه به شریعه رسونده بودنش، سیراب می شدن از شر. بودن افرادی که قبلن ولی بودن از قرآن اینطوری استفاده می کردن، دو چشم قلبشون با اون قرآن بینا می شد. حالا نه، بقیه ناسون قابل متناسون، اینایی که موندن و باقی هستن اینا فراموش کردن این حرفا رو، یا خودشون رو به فراموشی زدن. اینا با ریاست هاشون نمی سازد، با دنیا خواهی هاشون نمی سازد، با شهوت رانی هاشون نمی سازد، نمی خواهد. فَإِذَا رَأَيْتُمْ خَيْرًا أَعِينُوا عَلَيْهِ، اگر خیر شما دیدید کمک به آن بکنید. تعاون نه بره و تقوی، همین خیر بود. اگر دیدید یک کسی میخواد به دین اصیل شما را دعوت کند، به دینی که میشه ایمان آورد، نه که هر روز یک تغییر باشد، اگر دیدید یک کسی ایمان شما را میخواد تقویت بکند، اگر دیدید یک کسی میگه که قرآن رو اینجوری بخونید که اوج بگیرید، از اشتباهاتون بگردید، به چشمهای علم دست پیدا کنید، اگر دیدید کسی میگه شر رو به جایی برسونید که شریعه برای شما بشود، اینو علی کمکش کنید. و اداره ایتون شرن، اگر دیدی شری که دارن با بدعت ها از همه اینا ما رو جدا میکنن، فذهبوا عن، فاصله از او بگیرید، رهاش بکنید. امام صادق فرمود من مشا الى صاحب بدعت فوقره فقد مشا فی حدم الاسلام. اگه یک نفر بدعت آورده، این تو میگه قرآن نیست، نهج البلاغه اون نیست، اون کو تعریف میکنه نهج البلاغه نیست، اگر دیدید او رو احترام بگذارید کمک کرده اید که اسلام از بین برود. گام همگام او شدن و احترام به او یعنی همگام شدن فی حدم الاسلام، در منهدم کردن اسلام. ادارهتون شرن فذهبوا، این خیر و شر معلوم شد یعنی چه؟ یعنی همین مطالبی که گفتیم خیر و شر تو همینا بود. با دین مردم بازی نکنیم، با یقین مردم بازی نکنیم، یاری کنیم مردم رو و اون افرادی که میخوان واقعا مردم دیندار و مؤمن داشته باشیم از قرآن اینطوری استفاده بشه، یاری کنید اونها رو. فإن رسول الله صلوات الله علیه و علی آله، حضرت رسول صلوات الله علیه میفرمود کان یقول، مکرر میفرمود، یا ابن آدم ای انسان اعمل الخیر و دع الشر، اهل عمل باشید، عمل خیر، شرها رو رها بکنید. فإذا انت جواد قاصد، اگر اینطوری عمل بکنید شما جواد قاصد هستید. جواد یک اسب خوب تیز رو میگن جواد. حالا اگر قاصد نبود از چپ و راست رفت و در انسان انداخت چه درد میخوره؟ شما میخواهید اسب تیز رو خوبی باشید که واقعا از وسط جاده برید و خطر ایجاد نکنید برای خودتون و بقیه؟ راهش همین بود که گفتیم قرآن رو اینطوری نگاه بکنیم، شرع و شریعتش بکنیم، این سلیقه ها رو بگذاریم کنار. این سلیقه ها مال انسان هاییست که از اسلام چیزی نفهمیدن، سواد ندارن، سلیقه شونه بخارش میدن. ولا کجا رو نهج البلاغه نگفته؟ کدوم قسمت رو قرآن نگفته است؟ اگر میخواهید اسب تیز رو به خوبی باشید که قاصد است، اعتدال دارد، چپ و راست نمی رود، خطر ایجاد نمی کند، راهش همین بود که گفتی نگاهتون به قرآن اینجوری باشد، نگاهی که به چشمه علم دست پیدا کنید، نگاهی که شرع و شریعت کند، نگاهی که ازش موعظه بگیرید، نگاهی که برای هر کارتون یک آیه قرآنی داشته باشید. و اونهایی که جوری دیگه قرآن رو دارن میگن و نهج البلاغه و امثال اونها، اینا رها بکنید، اینها رو کمک نکنید که اسلام از بین بره با بزرگ کردن اون افراد. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.